علا بصیرتن انا و من اتبعنی، من پیشا پیش رفتم و گفتم بیایید. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرماید انا اول وافد علی الله. این گروهی که حرکت میکنن، هر هیئتی که به جای میروند یک سخنگو دارند. اون وافد را، اون وفد را، اون هیئت را، اون کسی که تریبون به دست است معرفی میکند. امیر مؤمنان فرمود من سخنگوی امتم، صاحب تریبون منم، پیشا پیش من به لقای خدا بار میابم و حرف میزنم. این معارف را که از قرآن به یاد داریم، میبینیم حسین ابن علی چه رسول گرامی در باره همین حسین علیه ما آلاف و تحیت و سنا فرمود حسینون منی و انا من حسین. در پاسخ نامه والی مدینه میگوید من کسیم که دعا الالله و عمل صالحا و قول اننی من المسلمین. فرمود والی مدینه من که به نفاق دعوت نکردم، من جلوی انحراف شما رو میگیرم، من به عنوان ظلم ستیز قیام کردم، حرف من حرف پیغمبره، فعل من فعل پیغمبره، سیره من سیره پیغمبره، صورت من صورت پیغمبره، سنت من سنت پیغمبره، سریره من سریره پیغمبره. مگر هیچ کس به خودش اجازه میدهد غیر معصوم طرزی نامه بنویسد که خدا درباره پیامبر اون اوصاف را ذکر کرد؟ خدا درباره پیامبر فرمود من احسن قولن ممن دعا الالله یک و عمل صالحا دو و قول اننی من المسلمین سه. همین سه بخش را سالار شهیدان در جواب نامه والی مدینه فرغون فرمود. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما الى وال المدینه. بعد فرمود من کسیم که دعا الاللهم و عمل صالحم و قول اننی من المسلمینم. تو امان دادی؟ هیچ امانی همتای امان الهی نیست. من روزی که به عنوان ظلم ستیزی برخواستم وارد قلعه الهی شدم، خودم را به امین به امانت الله سپردم، دیگر نیازی به امان والی مدینه ندارم. اگر قصد خیر کردی تو میدانی به نیت تو، ولی امانت به سود من نیست. این برادر یعنی قمر بنی هاشم از اون برادر یعنی حسین ابن علی علیهم السلام و علیهم السلام یاد گرفت وقتی برای او عصر تاسوعا امون نام آوردن، فرمود لعنت الله علیک و علی امانک. اینها را عباس از حسین ابن علی علیهم السلام یاد گرفت. حسین ابن علی با اینکه زن و بچه همراه اوین، با اینکه هیچ پناهی در کل خاور میانه ندارد، بین راه مکه و کربلا در فاصله 300 فرسخی تو بیابونها این نامه به دست او رسید، در حالی که همه سربازان حجاز و یمن و امثال اینها حالت آماده باشند، فرمود لعنت خدا بر امان شما، من در امان الهیم. این می شود نهضت حسینی، اون می شود عدالت اجتماعی در سایه این نهضت. چنین انسانی عاقلانه و عادلانه عدل خوب و عدل جوست و می داند تمام این خواسته های او بعد از مرگ او به ثمر می رسد. اگر امروز سخن اثر نکرد، بعد از 20 سال اثر می کند و شما ثواب می برید. اگر نهی از منکر کردید، راهی را به کسی نشون دادید، امسال عمل نکرد، بعد از 10 سال عمل کرد، بعد از 10 سال عمل نکرد، بعد از 20 سال عمل کرد، شما همواره زنده اید و مصیبی در اندیشه و مصابی در اجر، فرمود این نهضت به نام ذات اقدس اله سامان پذیرفت. این خواهرها هم از ذات مقدس برادرشون شنیدن، در همون بین راه به این په گفتن نموتو معه و نهیا معه. این سخن از صبر نیست. یه وقت مصیبت وارد می شود انسان جزع نمی کند، صبر است. یه وقت قواسانه وارد اقیانوس مصیبت می شود. زینب قواسی بود که وارد اقیانوس مصیبت شد. یه وقت است به کسی خبر می دن خانه ات سوخت، مغازت آتش گرفت، فرزندان تصادف کردن. این خیلی انسان قدری باشد صبر می کند، می گوید انا لله و انا الیه راجعون. یه وقت است که همه اموالش را حراج می کند برای دین. بین اون و بین این فرق هاست. اون غیر از صبر جهاد دارد، نثار دارد، ایثار دارد، سخاوت دارد، جود دارد، عقل دارد، عدل دارد و صدها فضائل دیگر. این یکی هم صابر است. فقط بین صبر زینب با جهاد زینب فرق است، بین صبر زینب و ایثار زینب فرق است. این طور نیست که اینها حالا وارد جای شدن، خطر به سراغ اینها آمده، اینا صبر کردن. در بین راه به این قاصد گفتن چه پیشنهادی میدی؟ وجود مبارک ابی عبدالله میتوانست این بچه ها را به این قافله و همون قاصد بسپارد، به حسب ظاهر اونها را به مدینه برگرداند. ولی فریاد این اهل حرم این بود نموت و معه و نحیا و معه. اینها میتوانند مبارزه کنند. شرط مبارز و مجاهد داشتن یه پایگاه فکری و اعتقادی، یعنی عقیده به خدا از طرف آغاز، اعتقاد به معاد از طرف انجام. در قرآن کریم آمد شهدا تمام اعمال ما را میبینند، بسیار خوشحالند. وقتی دهه فجر میشود محصول پیشرفت مملکت را شهدا میبینند، خیلی خوشحالند. اینا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا فرحین بما آتاهم الله من رزقه، اینا پیش خدا احیاین مرزوقن. مرتب استبشار میکنن. استبشار یعنی طلب بشارت. کسی که کار کرده محصول کارشو میخواد، مرتب از اون نامرسان میگوید کارنمای من و کارنامه من و خبر قبولی من را بیار. سوال نمی کند که آیا من قبول شدم یا نه، چون میداند قبول شده. میخواد کارنما و کارنامه را ببیند و لذت ببرد. شهید میداند مقبول شده است. گوهر ذاتش، اوصافش، رفتار و کردارش پذیرش شده است. منتها درجهش و فیض و فوزش را استبشار میکند. مرتب از خدا بشارت میخواد. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، این که در قرآن دارد و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، شهدان میدانند که رهروان راه اونها کیانن، راهیان کوی ایثار و نثار کیانن، حافظان دماء شهدا کیانن، قدرشناسان و قدردانان خون شهیدان کیانن. از خدا میخواهند، عرض میکنند خدایا به ما بشارت بده. فلون شخص در چه حالته؟ اون که حرکت کرده راهی راه ما شده چه کار انجام داده؟ به الذین لم یلحقوا بهم، بارها در این محافل به عرضتون رسید که این الذین لم یلحقوا بهم عدم ملکه است، یعنی اونهایی که راه افتادند راه شهیدان را ادامه میدهند ولی تو راهن، هنوز به مقصد نرسیدن. اون جوانی که الان در قالب اجزای بدن او ترکش است و در این مجلس یا مجالس دیگر حضور دارد و راهی کوی شهادت است، او جزء الذین لم یلحقوا بهم است. شهدا از ذات اقدس اله حال اینها را میپرسند که اینا در چه درجه از ایمانن، در چه درجه از فضیلتن، اینا دارن چه میکنن. دیگران هم که طرح و برنامه دارن که راه شهید و هدف شهید را اجرا بکنن، هر گرچه هنو جانباز نبودن یا ترکشی در بدن ندارن، اما حافظان خون شهیدانن، خدمتگزاران نظامن، شهدا از خدای سبحان سوال میکنن فلون مسئول در چه حالت است، فلون اداره در چه حالت است، فلون نهاد و ارگان در چه حالت است، بشارت بده خدایا به ما بگم آیا گندم به خود کفایی رسیده است یا نه، برنج به خود کفایی رسیده است یا نه، این کشور به خود کفایی رسیده است یا نه، این کشور در برابر دانش هسته‌ای مقاومت می کند یا نه، این کشور در برابر قصنامه منحوس پرید مشعوب در روز عاشورا و 22 بهمن مقاومت می کند یا نه، شعار عزاداران حسینی در عاشورا به صورت پارچه نوشت در پیشاپیش حیات می تابد یا نه، هرگز شهید خود را کوچک نمی کند که سوال بکند آیا اون علامت فلزی را کسی بلند کرد یا نه، به این فکر نیست، او عرشی فکر می کند. و اگر شما گفتید و کسی عمل نکرد نگران نباشید، بالاخره این فکر زنده است، بعد از 10 سال می فهمند، بعد از 20 سال می فهمند که حمل علامت های فلزی بی خاصیت نه اثر دینی دارد، نه اثر انقلابی دارد. اگر امروز این سخن اثر نکرد، بعد از 10 سال و 20 سال اثر می کند و بالاخره شما ثواب را خواهید برد. پیام شهید اینه: یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم. مثلا اگر 3 اتومبیل باشد، یکی با سرعت حرکت کرد به مقصد رسید، یکی حد وسط را طی کرده است در مساحت میان رو، در باند میان رو حرکت کرده، یه اتومبیل تو گاراژ پارک کرده، تو پارکینگ پارک کرده و اصلا حرکت نکرده، نسبت به این اتومبیلی که در باند میان است مرتب سوال میکنن این رسید یا هنوز نرسید. این را میگن الذین لم یلحقوا، یعنی راه افتاده، بخشی از راه را طی کرده، بخش دیگر مونده است. اما اونی که تو پارکینگ جا زده، او را که نمیگن هنوز نرسید، که میگن او هنوز راه نیافتاد. شهدا کاری به اون پارکینگی ها ندارن، به متوقفین ندارن، به ساکتین و ساکنین و جالسین ندارند، کاری به قائمین و قائدین و مجاهدین و ایثار و نثار کننده ها دارند، به اون الذین لم یلحقوا بهم دارند، نه به الذین لم یتحرکوا، نه به الذین لم یقولوا و لم یفعلوا و لم یوسروا و کذا و کذا. اونا کاری با شهدا ندارند، چون که شهدا هم کاری به اونها ندارند. غرض آن از کسی مبارزه می کند، کسی قدرت جهاد دارد که هم پایگاه علمی داشته باشد، هم پایگاه اعتقادی، عملی و ضامن اجرا. اینها خدا را به عنوان بهترین پاداش دهنده می بینند و پیام حسین ابن علی را هم بار زنده می کنند که فرمود پیروان من هم همینند، من فرمود جزء کسانیم که دعا الالله و عمل صالحا و قول اندلی من المسلمین. اینها باید شعارهایی باشد که در پروزی که 2-3 روز فرصت دارید برای این هیئات محترم امنا مسئول حرکات دستجات اینا را بنویسن، بیانیه دولت محترم را بنویسن که اینها در عاشورا جلوه کند. انرژی هستی حق مسلم ماست، این باید در پیشاپیش این پارچه ها نوشته بشه تا اون زنجیر زدن و سینه زدن اثر کنه. اینها باید تو این پارچه نوشته ها جلوه بکنه، شعارها امسال باید این باشه، این بیانیه دولت را، این پیام دولت را، این رضای مقام رهبری را، این رضای مسئولان بلند پای را، این رضای کل ایران را، این حرفای خودتون را که خواسته همه مردم در فناوری این است که این کشور به استقلال علمی برسد، اینا رو تو پارچه نوشته ها بگویید. اگر اون مداحتون، اون خوانندهتون، اون سرایندهتون، اون شعاردهندهتون اینا را هم گفت چه بهتر، نشد لااقل اینها رو هم در عاشورا به دردتون میخورد، هم برای راهپیمایی 22 بهمن. این دیگه مخصوص روز عزا نیست، این رو پارچه مشکی ننویسید، این رو پارچه های سفید شفاف بنویسید که هم در عاشورا بتوانید ارائه کنید، هم در 22 بهمن. در هر روز این حرف زنده است که ملت به جایی رسیده است که این فناوری برای اوی دانش بومی شده، حق استفاده سلحامی زنید انرژی استعی را دارد، اون که کلاهک استعی تو دست راستشه، شیمیایی و سلاحهای کشدار جمعی شیمیایی تو دست چپشه، این آزاده. امن العدل یبن الطلقا، این که گفته شد عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی همین از زینب کبرا فریادش در شام این بود، بود امن العدل یبن الطلقا، این طبق عدالت است. شما زنهایتون را در حرم سرا جا دادید، زنهای اهل حرم را با این وضع شهر به شهر برمیگردانید. این حرف زینب کبرا امروز هم زنده است. امن العدل یا بوش، امن العدل یا شارو، امن العدل یا اتحادیه اروپا، امن العدل یا فلان یا بهمان، امن العدل یا معاویه عصر، امن العدل یا یزید عصر، که همه فناوری با اون بودای خطرناک را داشته باشید. ایران اسلامی بخواهد فناوری صلح‌آمیز داشته باشد ممنوع باشد. امن العدل، حرف زینب کبرا زنده است. در شعاری که برای خواهران انتخاب میکنید اینها باشد، اون پارچه نوشته ها این باشد، یه قدری عاقلانه تر. اگر این شهر شما یه مقداری به عقل و عدل نزدیک تر بود، در بسیاری از شهرها ممکن است از شما یاد بگیرن. شما اگر یادتون باشد در همین آمل پیشاپیش جمهوریت اعلام کرده ای در زمان انقلاب، وقتی آزاد کردن آمل را، استقلال آمل را از بسیار از شهرها پیشتر بودید، همینجا شما جمهوریت اعلام کرده اید. بگذارید از دهن شما، از زبان شما، از شعار شما حرف به جای دیگر برود. اگر حرف حق است، رفتنیست، خب چرا جلوش بگیرید؟ امن العدل یبن الطلقا، مگر حرف زینب کبرا مخصوص اون چیزار و 300 و اندی سال قبل بود؟ حرف حرف روز زینب کبرا مانند حسین ابن علی فرمانش بود، نهیا معه و نموت معه. مبادا زینب را از عاشورا به بعد خلاصه کنید، بگوییم به این که جریان کربلا دو بخش دارد، شهادت را حسین ابن علی، اسارت را زینب کبرا. اسارت تحمیلی را با صبر می شود تحمل کرد، اما به استقبال اسارت رفتن جهاد است نه صبر. کسی بداند او را اسیر می کنند، او مجاهد است و اهل ایثار، او نستوه است. اگر اون بزرگوار گفت هرگز نرمد شیر ز فریاد زنانه، همین زینب را گفته است. زینب شیر است و امویان زنانه فریاد زدن، این شیر از اون فریاد زنانه فاصله نگرفت. مبادا کسی خیال کند بخش مصیبت و اسارت مال زینب است. این نامه که بین مکه و کربلا از والی مدینه به پیشگاه سالار شهیدان رسید که تو در امانی، لااقل برخی ها پیشنهاد دادن که زن و بچه را به مدینه بفرست، از پشت حرم همین زینب کبرا مانند شیر نعره زد، فرمود چه پیشنهادی است؟ نه یا معه و نموت و معه. این هم مثل قمره بنی هاشمه، این زنها هم مثل علی اکبرن، این زنها هم مثل قاسمن. مبادا کسی خیال بکند از عصر عاشورا به بعد نوبت زینبه. خیر، صدر و ساقه این نهضت حسینی را برادر و خواهر، برادر و برادر، پدر و پسر، علیهم افضل صلوات المسلین تشکیل دادن. امیدواریم ذات اقدس اله عزاداری همه مردم عالم بالاخص ایرانی ها مخصوصا شما را به احسن وجه بپذیرد. وقتی نوبت به قمر بنی هاشم رسید، وجود مبارک ابی عبدالله فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی، فرمود عباس من به فدای تو، برو ببین چه خبر. خب اونا حمله کردن، اونا حمله کردن. در بین راه شنیدید الان که نامه امانی از والی مدینه برای حسین ابن علی سلام الله رسید، وجود بارکه ابی عبدالله رد کرد. اینجا هم وقتی که شمر آمده گفته عین بنو اخترا، عین بنو اخترا، خواستن همون فریبی که درباره امام مجتبی اعمال کردن درباره امام حسین هم اعمال بکنن، افسران و فرماندهان را از اطراف حسین ابن علی بگیرن تا حسین ابن علی یا مجبور بشه و صلح کنن، یا اگر جنگ میکند با ذلت باشه. وجود مبارکه ابی عبدالله فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی، برو ببین یا چی میگن عین بنو اختنا چی میگن. همونجا وقتی وجود مبارکه قمر بنی هاشم فهمید برای او امان نام آوردن، فرمود لعنت الله علیک و علی امانک، اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان الله، ما بچه های ام البنین در امانیم، بچه های پیغمبر و علی و فاطمه در امان نیستن. این مقام بود. حالا بنا شد آب بیاورد. خب میدونید این شریعه فرات یه جدول بزرگی از دجله بغداد منشعب میشد، در شمال شرقی کربلا میریخت. این شریعه آب فراوانی داشت و هر جایی نمیشد آب بگیری. یک مقداری گدار نرم به شیب ملایم داشت که از اونجا آب میگرفتن، اون رو میگفتن شریعه فرات، مورد و شاربه. شما در این رود کبیر حراز هم وقتی طغیان میکند میبینید که از هر جایش نمیشود عبور کرد یا آب گرفت. اونجا که شیب نرم دارد میشود آب گرفت. شریعه یعنی اونجایی که گدار است و جای گذر است و شیب نرم دارد و میشه آب گرفت. هم اون منطقه را عده زیادی موکل بودن از طرف دستگاه حکومت اموی برای چند نکته. یکی اینکه آب به خیام حسینی نرسد، یکی اینکه این روستایی های مجاور از راه آب خودشون رو به اردوی حسینی نرسانند. این شریعه فرات برای این چند نکته بسته بود. وجود مبارک قمر بنی هاشم تا خودش رو به این شریعه فرات برساند این فاصله را با جنگ و گریز گذروند، به مقطع شریعه رسید، با همه تیراندازها روبرو شد، همه اینها را کنار زد، وارد شریعه فرات شد. حالا مدتی آب ننوشید، الان هم رزماور است، رزمجوز، خسته شد، خودش تشنه، اسبش هم تشنه، دستش به آب رسیده، مقداری آب گرفته. فذکر عطش الحسین، دید اینجا آب نوشیدن برخلاف وفا و صفاست. ابی عبدالله تشنه است، بچه های حسین تشنه هم. گرچه اگر این آب می نوشید برای اونها تفاوتی نداشت، اما این معنای وفاست، معنای ایثار است، معنای نثار است. بدون تشنه لب وارد شد، با آتش وارد شد، با آتش برگشت، اما مش را پر از آب کرد. وقتی از شریعه فرات بیرون آمد، همین موکلین با سایر تیراندازها از هر طرف حمله کردند. یکی کمین کرد، دست راست حضرت را از اینجا قطع کرد. شما میبینید برای وجود مبارک قمر بنی هاشم سه تا مزار است. یک جا زیارتگاه دست راست اون حضرت است، یک جا زیارتگاه دست چپ اون حضرت است، یکی هم زیارتگاه بدن اینجا پیکر مطهر اون حضرت. اینجا که دست راست حضرت جدا شد، پرچم رو با دست چپ گرفت و مشک را به دندون کشید. اینجا که زیارتگاه دست راست است، کتیبه‌ای دارد، شعر مخصوصی دارد که اون شعرها رو قبلا هم شنیدید. یه قدری که جلوتر آمد، این دست چپ هم قطع شد. با بقیه دو تا دست این پرچم رو نگه داشت. اگر ام البنین در تعجب بود، بعدها بر او حل شد. گفتن ام البنین متعجباً میگفت که به من گزارش دادن که عباس تو مشکی به دندون گرفت. دستان پسرم چه شد که مشک را به دندون گرفت؟ و اگر به اون بانو گزارش میدادن که عمودی بر سر اون حضرت آمد، میفرمود دستان پسرم چه شد که نتوانست از خود دفاع بکند. با این وضع وجود مبارک